ساعت 19:07 شب در تهران به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز دوشنبه 4 اسفند ماه 1399 خورشیدی برابر است با 22 فوریه 2021 میلادی. من سپیده بهکام هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی رادیو فردا. امیدوارم در هر کجای دنیا که هستید تا این لحظه شب و روز خوشی رو سپری کرده باشید. برای شما در این مجله گزارش ها و مطالبی رو تدارک دیدیم، اما مثل همیشه اجازه بدید که با خبرها شروع بکنیم. همکارم محمد زرقامی هم اینجاست تا خبرها رو از محمد بشنویم.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، خبرها رو آغاز می‌کنیم با واکنش نمایندگان مجلس شورای اسلامی به توافق ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که روز دوشنبه حاصل شد. توافق ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو نمایندگان مجلس شورای اسلامی خلاف قانون دانستند و خواستار ابطال موقت آن توسط قوه قضاییه شدند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 221 رأی موافق گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس را تایید کردند که در آن از قوه قضاییه خواسته شده است دستور موقت ابطال توافق ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را صادر کند. در این گزارش همچنین نمایندگان خواستار رسیدگی قوه قضاییه به تخلف حسن روحانی رئیس جمهوری از مصوبه مجلس شدند. مجلس در 11 آذر ماه امسال در مصوبه‌ای که به تایید شورای نگهبان هم رسید، دولت را ملزم کرد که اگر تا 3 اسفند ماه تحریم‌های مالی، بانکی و نفتی حذف نشود، بازرسان آژانس از کشور اخراج شوند و ایران اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، شامگاه یکشنبه پس از سفر به تهران خبر داد که با ایران به توافق رسیده است که میزان دسترسی بازرسان آژانس به تأسیسات هسته‌ای ایران کاهش یابد، ولی طی 3 آینده راستی آزمایی لازم و بازرسی‌های نظارتی ادامه یابد. از دیگر سو، سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه در نشست خبری خود اعلام کرد که توافق اخیر با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چارچوب مصوبه مجلس شورای اسلامی انجام گرفته است و گفت اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی از فردا متوقف می‌شود.
آنچه که انجام شده یک بار دیگه عرض می‌کنم، در چارچوب مصوبه مجلس است تماما. اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی از فردا متوقف میشه و برخی وزارت‌های ضروری که آژانس تقاضا کرده به مدت 3 آینده در چارچوب تعهدات پادمانی ایران حفظ میشه. البته مهمترین موضوع شاید موضوع فنی دوربین ها باشه که من عرض کردم دوربین ها هیچ فیلمی یا هیچ ضبطی در اختیار آژانس قرار نمیگیره طی 3 آینده.
آقای خطیب‌زاده همچنین گفت دوربین‌های فراپادمانی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در 3 آینده روشن می‌ماند، اما تا آن زمان هیچ فیلمی در اختیار آژانس قرار نخواهد گرفت. سازمان انرژی اتمی ایران پیشتر اعلام کرده بود که چنانچه ظرف 3 آینده تحریم‌ها به طور کامل لغو شود، این اطلاعات در اختیار آژانس قرار خواهد گرفت و در غیر این صورت اطلاعات برای همیشه پاک خواهد شد. رسانه‌های جمهوری اسلامی ایران از دیدار جداگانه سفرای ژاپن و کره جنوبی در تهران با عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران خبر دادند. این دیدارها روز دوشنبه انجام شده است. بر اساس این گزارش‌ها، سفیر ژاپن پیشنهاد داده است که از پول‌های بلوکه شده ایران در ژاپن برای خرید واکسن کرونا استفاده شود. هفته گذشته محمد جواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، از دولت ژاپن خواسته بود این منابع را که 3 میلیارد دلار است، آزاد کند. همزمان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش داده است که سفیر کره جنوبی در دیدار با آقای همتی گفته است سئول آماده انجام کلیه اقدامات لازم برای استفاده از تمامی منابع بانکی ایران در کره جنوبی است. منابع کره‌ای هنوز گزارشی از این دیدار منتشر نکردند. حدود 7 میلیارد دلار منابع بلوکه شده ایران در کره جنوبی در طول ماه‌های گذشته به یک مشکل دیپلماتیک مهم در روابط دو کشور تبدیل شده است.
سپاسگزارم محمد. محمد زرقامی بود. آخرین خبرها رو از محمد شنیدیم. ممنون از شما که همراه ما هستید در این مجله شامگاهی رادیو فردا. اما ببینیم چه مطالبی برای شما در ادامه خواهیم داشت. 89 کشته و 8236 بیمار جدید. این آماری است که وزارت بهداشت ایران به طور رسمی از وضعیت کرونا در 24 ساعت گذشته اعلام کرده. توافق تهران و آژانس بین المللی به ارجاع پرونده دولت از مجلس به قوه قضاییه منجر شد. چرا این تفاهم نامه فنی واکنش اصولگرایان را در تهران به دنبال داشت؟ نمایندگان مجلس از قوه قضاییه خواستند توافق ایران و آژانس را باطل کنند. برگزاری مراسم تدفین بهنام محجوبی، زندانی عقیدتی و درویش گنابادی در جوی امنیتی در کرمان. مادر بهنام محجوبی گفته بود اجازه نمی دهد پسرش را پیش از انتقال او به پزشکی قانونی و مشخص شدن علت مرگ دفن کنند. مدیر کل پزشکی قانونی تهران گفته جسد بهنام محجوبی کالبد شکافی شده و نمونه های لازم برای آزمایش از او برداشته شده است. با ما همراه باشید تا درباره همه اینها و بیشتر در این مجله شامگاهی رادیو فردا بشنوید. شمار بیماران مبتلا به ویروس کرونا در ایران همچنان بر اساس آمارها رو به افزایش است. وزارت بهداشت ایران اعلام کرده که در شبانه روز گذشته هم 89 نفر دیگر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در ایران جان باختند. بابک غفوری‌آذر یک بار دیگر اینجا با ما در استودیو همراه هست. بابک، چه خبر؟
آمارو که اعلام کردی در تحلیلش میتونیم بگیم که نشون دهنده ادامه روند افزایشی هست، هم از نظر تعداد جانباختگان و هم از نظر تعداد مبتلایان. رقمی که بالای 8200 بیمار تازه از سوی وزارت بهداشت اعلام شده نشون دهنده تداوم نسبی شیب افزایشی هست، با وجود همه تردیدهایی هم که درباره صحت و درستی آمارهای رسمی وزارت بهداشت مطرح میشه. سیما لاری امروز از 11 شهرستان قرمز یاد کرد در صحبت‌های روزانه‌ای که داره و گفتش اسامی این شهرها رو آبادان، اهواز، ماهشهر، خرمشهر، دزفول، دشت آزادگان، شادگان، شوشتر، کارون، هویزه و رام هرمرز اعلام کرد. قرار گرفتن بخش عمده این شهرها در استان خوزستان نشون دهنده ادامه شرایط بحرانی است که در این استان طی چند روزهای اخیر گزارش شده و همزمان هست با گزارش هایی که درباره افزایش تعداد بیماران مبتلا به بیماری ناشی از کرونا در این استان گزارش میشه. فرماندار اهواز امروز در گفتگوی با خبرگزاری ایسنا گفته که بیمارستان های اهواز حالا دیگه مملو از بیماران داره میشه، آی سی او هم داره پر میشه و این در حالی است که محدودیت هایی هم در شهرهای مختلف استان خوزستان وضع شده، اما خواستار سخت‌تر شدن شرایط شدند و سختگیری های بیشتر. معاون وزارت بهداشت علیرضا رئیسی هم گفته که روند موارد بستری روزانه کرونا در استان خوزستان به شدت در حال افزایشه. همزمان با نگرانی ها درباره روند رو به افزایش شیوع بیماری ناشی از ویروس کرونا در استان خوزستان، موضوع شیوع بیشتر و فراگیری بیشتر نوع ویروس جهشیافته، گونه جهشیافته ویروس کرونا هست که امروز در صحبت های علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا استان تهران هم منعکس شد. آقای زالی گفته که علاوه بر اینکه گفته که در حال مشاهده روند افزایشی تعداد مراجعان هستیم، ایشون به مراجعان سرپایی بیشتر اشاره کرده، اما گفته در تهران تاکنون فوت 3 نفر ناشی از ویروس جهشیافته قطعی شده. همزمان گزارش های دیگری هم از مشاهده این نوع جهشیافته در استانهای مختلف ایران داره منتشر میشه. استانهای خراسان رضوی، خراسان جنوبی، گیلان، هرمزگان و البرز استانهایی هستند که در 24 ساعت گذشته مقامهای مختلفی و گزارش‌های مختلفی در رسانه‌های داخل ایران از مشاهده نوع جهشیافته ویروس کرونا در برخی شهرهای این استانها منتشر شده. این صحبت‌ها در حالی است که سعید نمکی وزیر بهداشت ایران هم امروز صحبت‌های در قالب یک سخنرانی داشته. به شیوه معمول صحبت‌های آقای نمکی که اظهار نظرهای بحث‌انگیز درش مطرح میشه، یک انتقادی کرده بابت عدم هماهنگی نهادهای دیگر با وزارت بهداشت و گفته که به عنوان وزیر بعد از وقوع یک سری از اتفاقات از یک مسائلی خبردار میشه، به طور روشن اشاره نکرده که اشارش به چه موضوعی است، اما گفت به موضوع رفت آمدهای خارجی اشاره کرده، گفته تازه متوجه میشه که هیئت‌های خارجی میان به ایران و میرن، و گفته که یک اظهار نظر بحث انگیزی که داشته، گفته که به جای وزیر بهداشت بگذارید مدیر کل مرده شورخانه، که همین اظهار نظرها در ساعت‌های اخیر بعد از انتشار در شبکه‌های اجتماعی بحث انگیز شده.
بابک، الان در کشورهای دیگه در واقع چند هفته هست که واکسیناسیون آغاز شده و می‌بینیم که حدود یک هفته است که آمارهای جهانی حکایت از کاهش شمار مبتلایان به ویروس کرونا رو داره، اما در ایران هنوز حرفای زد و نقیزی میزنن مقامات در مورد واکسن.
تازه‌ترین اظهار نظر پیرامون واکسن صحبت‌های ساعتی پیش کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و داروی ایران که در گفتگو با خبرگزاری‌های مختلف داخل ایران گفته که این سازمان مجوز مصرف اضطراری مشروط واکسن کرونا چینی معروف به واکسن سینوفارم رو صادر کرده. صحبت آقای جهانپور ساعتی پس از اون منتشر شد که آقای خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران از اهدای 250,000 دوز واکسن سینوفارم توسط چین به ایران با اون چیزی که با تلاش سفارت ایران در چین خون خبر داده بود و گفت که این محموله واکسن ها آماده انتقال به ایرانه و به محض فراهم شدن مقدمات پرواز منتقل خواهد شد. بعد از واکسن اسپوتنیک وی، حالا این دومین واکسن خارجی است که مقام های ایران مجوز اضطراریش رو هم دارن میگن صادر میکنیم. در کنار خبرها و گفته های روزهای پیشی که درباره موضوع ورود واکسن آسترازنکا هم مطرح میشه که بدون نام بردن از نام بریتانیا به عنوان بیشتر واکسن سوئدی و گفته میشود با تولید کارخانه های هند ایران قصد داره که وارد کنه، اما فعلا ورود این دوتا واکسن قطعی شده، دست کم مجوز مصرفش، اما تاریخی اعلام نکردن درباره زمان ورود این واکسن های چینی، و میدونیم که فعلا هم غیر از اون محموله های واکسن اسپوتنیک وی خبر دیگری منتشر نشد درباره ورود واکسن های روسی به ایران.
بسیار سپاسگزارم. بابک غفوری آذر بود و آخرین خبرها درباره کرونا در ایران.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
تهران و آژانس بین المللی روز یکشنبه به توافقی دست یافتند که به گفته رافائل گروسی راه حلی موقت برای باثبات کردن یک وضعیت بی‌ثبات باشد، اما این توافق در تهران خشم اصولگرایان را برانگیخت و به ارجاع پرونده دولت از مجلس به قوه قضاییه منجر شد. این تفاهم نامه فنی چه بود که چنین واکنش‌هایی را در تهران در پی داشت؟ گزارش هانا کاویانی رو بشنوید تا به این سوال پاسخ داده بشه.
هر دو طرف، جمهوری اسلامی ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی، سفر 24 ساعته رافائل گروسی به تهران را مفید ارزیابی کردند و خود آقای گروسی در بدو ورود به وین به خبرنگاران گفت نتیجه معقولی به دست آمده است.
And I can say that we got a good result. We got a reasonable result.
نتیجه مذاکرات طرفین تفاهم نامه فنی در سه ماده است. اول اینکه ایران توافق پادمانی با آژانس را که ارتباطی با برجام ندارد به طور کامل اجرا کند. در این حال تفاهم نامه دو جانبه فنی موقتی برای سه ماه به دست آمده که وقفه‌ای در نظارت‌های آژانس ایجاد نشود و این تفاهم نامه به طور مداوم بررسی شود که اگر نیازی به توقف یا تمدید آن باشد درباره آن تصمیم گیری شود. این توافق موقت 48 ساعت پیش از ادامه اجرای قانون مصوب مجلس شورای اسلامی به دست آمد که دولت را موظف می‌کرد اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند. پروتکلی که دسترسی‌های بیشتری به آژانس برای نظارت و راستی‌آزمایی از برنامه هسته‌ای تهران می‌دهد. آقای گروسی تأکید کرد که این قانون به اجرا در می‌آید، اما با تفاهم به دست آمده خلأ نظارتی ایجاد نمی‌شود. کلسی داونپورت، مدیر سیاست‌گذاری در انجمن خلأ سلاح در واشنگتن، درباره اهمیت توافق به دست آمده در تهران در گفتگو با رادیو فردا درباره همین خلأ می‌گوید.
the technical agreement that the IAEA and Iran reached that will allow
این توافق مهم است تا فضای سیاسی برای احیای برجام ایجاد شود. اگر این توافق به دست نمی آمد و اجرای پروتکل الحاقی هم متوقف می شد، فواصل و حفره‌هایی در آگاهی آژانس نسبت به برنامه اتمی ایران ایجاد می شد که غیر قابل برگشت بود و به این شک دامن می زد که ایران درگیر کارهای غیرقانونی شده است.
And it would also fuel speculation that Iran was engaged in illicit activities.
رافائل گروسی در شامگاه یکشنبه بارها مورد سوال قرار گرفت که اگر قانون مجلس اجرا می شود چگونه آژانس نظارت‌هایش را انجام خواهد داد و او تنها به این موضوع که تعداد بازرسان تغییری نخواهد کرد و بازرسی‌های سرزده خارج از قالب پروتکل الحاقی انجام خواهد شد اکتفا کرد. اما ساعتی بعد این تهران بود که با بیانیه از سوی سازمان انرژی اتمی پرده از یکی از راه حل‌های به دست آمده برداشت. در این بیانیه آمده که ایران به مدت 3 ماه اطلاعات برخی فعالیت‌ها و تجهیزات نظارتی را ضبط کرده و نزد خود نگه خواهد داشت. این بیانیه اضافه می‌کند که در این مدت آژانس به این اطلاعات هیچ دسترسی نخواهد داشت و اطلاعات منحصراً نزد ایران باقی می‌ماند. چنانچه به گفته این بیانیه ظرف 3 ماه تحریم‌ها به طور کامل لغو شود، ایران این اطلاعات را در اختیار آژانس می‌گذارد و در غیر این صورت اطلاعات برای همیشه پاک خواهد شد. این مکانیزم که هنوز آژانس درباره آن اظهار نظر نکرده، مورد استقبال کلاسی داونپورت در واشنگتن قرار گرفت که میگوید با این کار نیت مجلس اجرا می شود و در این حال اطلاعاتی که جامعه بین المللی لازم دارد نیز حفظ می شود.
If this is indeed the case, I think in the short term,
اگر چنین توافقی به دست آمده، به نظرم در کوتاه مدت مکانیزم مثبتی است که مطمئن شویم آژانس در این فاصله ای که در نظارت فاصله می افتد ابزاری خواهد داشت تا این دوران را بازسازی کند و اطمینان یابد که مواد و فناوری های حساس برای مصارف پنهانی استفاده نشده باشند.
خانم داونپورت مدافع برجام بوده و معتقد است که حال واشنگتن می تواند به این رفتار تهران که او آن را خیشتنداری خوانده واکنش نشان دهد. اما همه ناظران در واشنگتن با او هم نظر نیستند. اندرا استرکر، محقق بنیاد دفاع از دموکراسی ها، منتقد برجام و رویکرد دولت جو بایدن در احیای آن، به رادیو فردا می گوید آقای گروسی سعی کرد که از سطح بحران بکاهد، اما بدون آنکه تقصیر داشته باشد اقدام او کافی نبود.
Yet Iran's law was likely pre-arranged as a tool of nuclear extortion.
به نظر میاد قانون ایران یک نوعی طراحی شده بود که به عنوان ابزار باجگیری هسته‌ای باشه تا بتونه واشنگتن رو مجبور به رفع تحریم کنه. در نشسته ماه آینده شورای حکام آژانس، اعضا باید به این تهدیدات تهران رسیدگی کنند و اینکه ایران اخیراً هم دستش رو شده که در 2 مکان مواد هسته‌ای اعلام نشده داشته و حاضر به ارائه توضیحات هم نیست. شورا باید پرونده ایران رو به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع بده.
واشنگتن هنوز به توافق شب گذشته ایران و آژانس واکنش نشان نداده. اما در خود تهران این توافق به تنش سیاسی دامن زده است. صف طولانی مقام‌های دولتی از شب گذشته از جمله نماینده ایران در آژانس، رئیس دفتر حسن روحانی و سخنگوی وزارت امور خارجه هم توقف اجرای پروتکل را تایید کردند. اما هیچ کدام نارضایتی مجلس نشینان را خاموش نکرد. عصبانیت نمایندگان تا آنجا پیش رفت که بررسی لایحه بودجه را متوقف کردند و به موضوع تفاهم شب گذشته ایران و آژانس پرداختند. در یکی از اظهار نظرها مجتبی زنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که از همان ابتدای کار از مخالفان سرسخت برجام بود گفته بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس باید حسن روحانی و هر کسی که در این تفاهمات نقش داشته به قوه قضاییه برده شوند و بدون نوبت با آنها برخورد شود. این نماینده اصولگرای مجلس افسوده تا زمانی که قانون مجلس اجرا نشود و بیانیه پاره نشود هیچ مقام دولتی از در مجلس به داخل نخواهد آمد. توضیحات دولت و حتی سخنگوی شورای عالی امنیت ملی هم برای نمایندگان مجلس کافی نبود و پیشنهادات آقای زنوری به رأی گذاشته شد و با موافقت 221 نماینده در مقابل 6 مخالف پرونده دولت به قوه قضاییه ارسال شد.
گزارش هانا کاویانی رو شنیدید. نمایندگان مجلس ایران با خلاف قانون خواندن توافق ایران و آژانس خواستار ابطال موقت این توافق توسط قوه قضاییه و رسیدگی به تخلف حسن روحانی رئیس جمهوری ایران شدند. از احسان مهرابی خبرنگار سیاسی ساکن آلمان پرسیدم که قوه قضاییه چه برخوردی خواهد کرد؟
این مصوبه مجلس اون بخشی که قوه قضاییه رو ملزم میکنه یا از قوه قضاییه درخواست میشه که مصوبه دولت رو ملغا بکنه چندان با صراحت آیین‌نامه مجلس منطبق نیست، چون بر اساس ماده 234 آیین‌نامه داخل مجلس که به اون استناد شده در واقع فقط رسیدگی به تخلفات مطرح است، نه اینکه تصمیم دولت ملغا بشه. اصل این موضوع تخلفات، ارجاع تخلفات دولت به قوه قضاییه هم بیشتر تابع ملاحظات سیاسی هست تا ملاحظات اجرایی و قضایی، چرا که قبلا هم به هر حال در موارد متعددی مجلس تخلفات دولت و رئیس جمهور را به قوه قضاییه ارجاع داده اما عملا رسیدگی خاصی نشده، چون بر اساس این بند آیین‌نامه اگر بخواد تبصره ها اجرا بشه به نوعی ارجاع داده شده به اصل 110 قانون اساسی که اون هم برکناری رئیس جمهور با مصوبه دیوان عالی کشور هست که خب عملا خیلی پروسه پیچیده‌ای میشه و بعیده که به دلیل ملاحظات سیاسی اصلا قوه قضاییه بخواد اقدامی در این باره انجام بده و اقدام مجلس به نوعی یک نوع واکنش سیاسی بوده تا اینکه بخواد جنبه اجرایی داشته باشه. و از سوی دیگه به هر حال درسته که نمایندگان مجلس قانونی رو در این باره تصویب کردن، ولی دولت هم میتونه بگه که از اختیارات اجرایی خودش استفاده کرده و عملا هرچند که به گفته نمایندگان قانون دور زده شده، ولی اون اقداماتی که انجام میشه به نوعی در حوزه اختیارات اجرایی هست و از اول هم گفته شده بود که به هر حال مصوبه مجلس هم به نوعی با اختیارات اجرایی دولت تداخل داره.
آقای مهرابی، اگر اینطور که نمایندگان مجلس هم میگن این تخلف دولت به حسابیات، اصلا مگه دولت میتونه بدون نظر و موافقت رهبر به توافق با آژانس بین المللی انرژی اتمی برسه؟
به هر حال معمولا رویه اینطور بوده که اقدامات حوزه اتمی حتی در جزئی ترین موارد با رهبر جمهوری اسلامی هماهنگ میشده، بجز اون حتی اگر در جزئیات با آقای خامنه‌ای هماهنگ نشده باشه معمولا همه این اقدامات بر اساس مصوبات شورای عالی امنیت ملی انجام میشه که خب معمولا اون مصوبات هم به تایید رهبر جمهوری اسلامی میرسه یا به هر حال به دبیرخانه این شورا اختیار داده میشه که در مواردی اقدام بکنه. و موضوع اتمی هیچگاه موضوعی نبوده که تنها در اختیار دولت به تنهایی باشه و قاعدتا با شورای عالی امنیت ملی و دیگر نهادها هماهنگ شده.
گفتگویی بود با احسان مهرابی خبرنگار سیاسی ساکن آلمان. اما اوکراین رویکرد ایران در قبال پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی را غیر شفاف دانسته و اظهارات مسئولان قضایی ایران درباره اتمام تحقیقات جنایی در این رابطه را محکوم کرده است. معاون وزیر خارجه اوکراین گفته کیف از تقاضای خود مبنی بر افشای تمام جزئیات مرتبط با ساقط کردن پرواز 752 کوتاه نخواهد آمد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
اوکراین از نخستین روزهای سرنگونی هواپیمای مسافربری این کشور در تهران با ایران وارد مذاکره شد و طی استلام‌های مکرر تقاضا کرد شواهد مرتبط با این سانحه در اختیار کیف قرار گیرد و یا تهران در تحقیقات جنایی اوکراین مشارکت کند. یوگنی ینین، معاون وزیر خارجه اوکراین و سرپرست مذاکره کنندگان این کشور پیرامون پرواز 752 به شبکه تلویزیونی اوکراین 24 گفت پاسخ تهران به درخواست های همکاری از سوی کیف یا سکوت و یا کلیگویی بود و به گفته وی این روی کرد باعث بی اعتمادی نسبت به یافته های بازرسان ایرانی شده.
ми наполягали на тому, щоб іранська сторона привідкрила
اصرار داریم ایران دست کم برای گروه محدودی از کارشناسان جزئیات سرنگونی هواپیمای اوکراینی را افشا کند. پیشنهاد تشکیل کارگروه تحقیقاتی مشترک را مطرح کردیم و یا بازرسی‌ها و بازجویی‌های مشترک. به هیچ یک از درخواست‌هایمان پاسخ ندادند و این در حالی است که بین دولت‌هایمان توافق همکاری در زمینه حقوقی و جنایی وجود دارد. متوجه شده‌ایم از دید ایران این توافق لازم الاجرا نیست. بیش از آن، ایران حتی نام متهمین این پرونده را از ما پنهان می‌کند. اما شفافیت کامل در تحقیقات فنی و جنایی مطالبه ماست و از آن چشم پوشی نخواهیم کرد، زیرا معتقدیم بدون حقیقت اجرای عدالت ممکن نیست.
پافشری یفگنی ینین، معاون وزیر خارجه اوکراین، بر ضرورت شفافیت کامل ایران در پیگیری تحقیقات سرنگونی هواپیمای اوکراینی در حالی است که به تازگی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران از اتمام رسیدگی به این پرونده در دادسرای نظامی خبر داد و اعلام کرد این پرونده همکنون در مرحله تدوین کیفرخواست است. شکرالله بهرامی شنبه به خبرنگاران گفت
انشاءالله به زودی پرونده میره کیفرخواستش به دادگاه و دادگاه شروع میکنه. فرایند ابتداییش وقتی که تمام شد انشاءالله دادگاه وارد رسیدگی میشه و از عزیزان دعوت میکنه، متهمینا میاره، از کسانی که ولیه دم هستن دعوت میکنه، هر کسی که مایل هست در این دادگاه شرکت میکنه، پرونده با سلامت انشاءالله پیش خواهد رفت.
بیش از یک ماه پیش دادستان نظامی تهران که مسئول تحقیقات جنایی درباره هواپیمای اوکراینی بود اعلام کرد بررسی های 7 گروه کارشناسی درباره فرضیه های مختلف و شبیه سازی سانحه با حضور 40 متخصص ثابت کرده خطای انسانی باعث سرنگونی هواپیمای اوکراینی شده و به گفته غلام عباس ترکی با اشکال در خود سامانه دستورالعمل ها و ساختارهای شبکه پدافندی کشور و هواپیمای کشوری مواجه نشدیم. اوکراین و کانادا روایات ایران را زیر سوال بردند. دمیتری سنیگیروف، کارشناس حقوق بین الملل میگوید هیچ توضیحی را بدون شواهد نمیتوان پذیرفت.
بزرگترین مشکل این است که از ایران صرفاً استدلال‌های خودشان را میشنویم. از وقوع خطای انسانی میگویند و سوالات دیگر را بیپاسخ گذاشتند. موضع اوکراین و کل جامعه بین الملل این است که ایران باید برای استدلال‌های خود شواهد ارائه دهد. اگر خطای انسانی رخ داده، آن را از مکالمات اپراتور سامانه خواهیم فهمید. کافیست ایران این مکالمات را در اختیار بازرسان بین المللی قرار دهد. وقتی که این کار را نمی کنند، خواه نخواه این سوءظن پیش می آید که موضوع بیشتر از اشتباه اپراتور است. آیا او از فرمانده خود دستور گرفته بود به هواپیمای اوکراینی شلیک کند؟ چرا آسمان ایران بسته نشده؟ آیا سرنگونی هواپیمای اوکراینی بخشی از یک عملیات و برنامه ریزی شده بود؟ این سوالات توطئه علیه حکومت ایران نیست. سوالاتی است که برای هر ناظر این پرونده مطرح است و پنهانکاری حکومت ایران بر سوء زنها می افزاید. اگر می خواهند ما در نتیجه گیری های ایران تردیدی نکنیم، تحقیقات را به کشوری مستقل واگذار کنند.
هواپیمای اوکراینی با شماره پرواز PS752 8 ژانویه 18 دی ماه سال گذشته با 2 مشک پدافند سپاه پاسداران سرنگون شد و تمام 176 سرنشینان جان باختند. اوکراین تا پایان هفته جاری نظرهای خود را درباره لایحه گزارش فنی ایران پیرامون دلایل سقوط این هواپیما به تهران ارائه می‌دهد. یک شنبه سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری ایران گفت این گزارش تا پایان سال منتشر خواهد شد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
این چند زلدهی که ریختن تو خیابان گفتن جاسوس باید اخراج گردد، اینو مطمئن باشی این از طرف خود آقای خامنه ایه. علتش هم اینه که آقای خامنه ای نمیخواد مذاکره کنه، چون میدونه مذاکره کنه دیگه جمهوری اسلامی وجود نداره. آقای خامنه ای هیچ موقع مذاکره نخواهد کرد، ولی دوست داره که تحریم ها برداشته بشه.
ایران میگه ما هیچ گونه توقفی در مورد روند غنی‌سازی و هسته‌ای نمی کنیم تا آمریکا تمام تحریما رو ورداره، بعد راستی آزمایی کنیم، بعد اون موقع توقف کنیم. خب روند تحریم ها هم که بخوان بردارن که خمره رنگرزی که نیستش، که آمریکا قانون داره، باید به کنگره اطلاع بده، مراحل قانونیش انجام بشه، بعدن این کار انجام بشه که مستلزم زمان است. خب تا اون موقع که شما یه قدم هم از بمب اتم رفتید اون برتر، وقت اونو آمریکا کجای دلش بذاره؟
من بسیار بعید میبینم برنامه اتمی ایران حل بشود، مشکل اتمی ایران مسئلهش حل بشه، و دلیلش هم پافشاری های آقای خامنه ای هست روی این که میخواد بمب اتم داشته باشه، روی این که میخواد برنامه موشکش رو تعمیق بکنه. بنابراین هیچ مذاکره ای من چشماندازی نمیبینم انجام بشه. اینها بیهوده است که خیلی از مردم ایران آنالیز میکنن بله بایدن اومد دیگه تموم شد، برجام دو برجام سه و اینا، آنالیزه غلطیه. اینا هیچ وقت همچه اتفاقاتی نمیفته. آن شطرنج بازهایی که در پشت صحنه هستن، مشاوران رئیس جمهور هستن، اونا تصمیم گیری میکنن. اینجور نیست که رئیس جمهور بیاد از خودش یه چیزی رو بخواد بگه.
الان این برجام اگه بخواد امضا بشه 3 سال طول میکشه. این اینجوری نیست که الان بیام برم اونجا یه کاغذی بذارم اونجا مثلا املاک، بگن آقا این خونه رو شما خریدی خلافس. ضمن اینکه این جمهوری اسلامی باید سلاح‌های اتمی موشکاشو جمع بکنه و خود همین مسئله رو خامنه ای اجازه نمیده. بنابراین اخباری نیست که خیلی بشه اعتماد کرد که الان کار تموم و به هیچ عنوان همچین چیزی نیست و مسیر بسیار سختی است برای جمهوری اسلامی. بسیار سخت.
این انقلاب اصلا از اول دچار انحراف بود. این که بگه منحرف شد منطقی نیست. به نظر میاد پشت انقلاب 57 جریان هایی که هستن اینا اصلا دنبال آزادی به معنی واقعی نیستن، اینا در واقع دنبال توسعه هم نیستن، اینا فقط دنبال این بودن که به قدرت و ثروت برسن. این که بگیم دزدیدن این انقلاب و آرمان های 57، اینا به نظر زیاد واقع بینانه نیستش. این کلا یه جریانی بوده که ماحصلش همین وضع امروز بوده به طور طبیعی.
درست در لحظاتی که بهنام محجوبی به شکلی ظالمانه و در اسارت جان خودش از دست میده، وزیر خارجه ایران طلب 1 میلیارد دلار خسارت از آمریکا میکنه به خاطر ضرر و زیانی که در تحریما بهش وارد شده. این ضرر و زیان آقای ظریف به شما و به جیب شما وارد نشده، به جیب مردم ایران وارد شده. این فشارها گرسنگی همش رو دوش مردم فقیر بدبخت بیچاره ایران، ولی شما اینقدر پررو هستید و نظام این دنیا اینقدر در مورد حقوق بشر در عمل بی اعتناست که شما با وقاحت هنوز طلب خسارت برای خودتون.
خواستم تقاضا کنم که صدای مردم رو بیشتر پخش کنید، برعکس این همه تبلیغی که میکنید اصلا صدای مردم رو خیلی کمتر از گذشته پخش میکنید. پخش کنید تا بفهمن اینا بابا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
فراموش نکنید که اگر تمایل دارید که دیدگاه های شما یا صدای شما پخش بشه از طریق رادیو فردا، میتونید با ما تماس بگیرید. شماره ما هم 2042-02-21-12-21-13 هست. شناسه @فرداگرام هم یک راه دیگر ارتباط با ماست در تلگرام. اما مراسم خاک سپاری بهنام محجوبی، زندانی عقیدتی و درویش گنابادی روز دوشنبه در کرمان در جوی امنیتی و با حضور ماموران لباس شخصی برگزار شد. مادر بهنام محجوبی روز یکشنبه در ویدیویی با تأیید خبر درگذشت فرزندش اعلام کرده بود که اجازه نمی‌دهد پسرش را پیش از انتقال به پزشکی قانونی و مشخص شدن علت مرگ دفن کنند. با این وجود مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران گفته جسد بهنام محجوبی کالبد شکافی شده و نمونه‌های لازم برای آزمایشات تخصصی اخذ شده. اداره کل زندان‌های استان تهران روز دوشنبه با انتشار اطلاعیه‌ای در مورد مرگ بهنام محجوبی در بیمارستان با بیان اینکه او به گفته این اطلاعیه خودسرانه اقدام به همزمان چندین داروی خود و دیگران در زندان کرده و دچار مسمومیت شده، تأکید کرده که او بلافاصله برای درمان به یکی از بیمارستان‌های تهران منتقل شده است. این در حالی است که خانواده آقای محجوبی گفتند دلیل اینکه آقای محجوبی را از دست دادند این است که او بسیار دیر به بیمارستان منتقل شده. در همین باره گفتگویی داشتم با محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشری ایران مستقر در نروژ.
ببینید، به طور کلی به نظر میرسه که فوت آقای محجوبی شبیه به یک قتل هست. از این منظر میگم که چون که وظیفه در واقع مسئولیت سلامت و حفظ حیات زندانیان بر عهده مسئولان زندان و قوه قضاییه، شما میدونیم که مسئولان هیچ اعتنایی به گفته هایی که پزشکان که در مورد اینکه ایشون قادر به تحمل حبس نیست و اگر حبسی شرایطش بهتر میشه مثلا هیچ توجهی نکرده بودند و در زندان هم تحت فشار بود. برای مثال سازمان زندان ها گفته که در این یک سال فقط یک بار تقاضای ملاقات کرده بود که ما میدونیم که این صحت نداره. اونجا تحت فشار بود، یک بار به بیمارستان روانپزشکی امین‌آباد منتقلش کرده بودند که اونجا هم مورد بدرفتاری قرار گرفته بود. حتی در زندان تهدید میشد که میتونه به امین‌آباد منتقل بشه و شوک الکتریکی شه. برای همین متاسفانه آقای محجوبی مثل بسیاری از زندانیان سیاسی و عقیدتی نه تنها ناعادلانه زندان شد، بلکه از حقوق اولیه هم برخوردار نبود و آنطور که باید تحت معالجه قرار نگرفت و حتی جاش هم زندان نبود. حتی اگر جرم مرتکب شده بود قرار نبود که در زندان باشه، چون که پزشکان این توصیه رو کرده بودند.
آقای امیر مقدم، البته به همونطور که شما هم اشاره کردین، زندانیان بسیاری هستند که شرایط مشابهی دارن، وضعیت مناسبی ندارن به لحاظ سلامتی، اما به وضعیتشون رسیدگی نمیشه. بارها گزارش‌هایی در این زمینه منتشر شده. اساسا شما فکر می‌کنید که مسئولیت سازمان زندان‌ها در چنین شرایطی چی هست؟
به نظر میاد که این یک نقض سیستماتیک حقوق زندانیان باشه و حتی آمدانه یک نوع فشار مضاعف روی زندانیان سیاسی و عقیدتی است. اینکه شرایط درمان برایشون فراهم نمی‌کنن در صورت بیماری و خب سازمان زندان‌ها در واقع مسئولیت سلامت تمامی زندانیان بر عهده اینهاست و سازمان زندان ها هم من فکر نمی کنم که خود سرانه عمل میکنه. به نظر میاد که این یک برخورد سیستماتیک هست که مسئولیتش بر عهده رئیس قوه قضاییه و شخص آقای خامنه ای است که اجازه میدن که این اتفاق ها، چون همونطور که شما هم اشاره کردین این اولین بار نیست و این یک مورد نادر هم نیست. بسیاری زندانیان هستند که به خاطر عدم رسیدگی بهداشتی یا بیماریشون بدتر شده یا حتی منجر به فوتشون شده و من فکر میکنم که حکومت در واقع استفاده میکنه از ندادن درمان بهداشتی به عنوان یک اهرم فشار دیگه روی این زندانیان.
آقای امیری مقدم، در مورد بهنام محجوبی برخی این احتمال رو مطرح کردن که او پیشتر فوت کرده بود و زمان مرگش رو دیر اعلام کردن. اگر همچین چیزی درست باشه، چه دلیلی فکر میکنید وجود میتونه داشته باشه برای این اطلاع رسانی دیر هنگام؟ شما فکر میکنید که آیا میخواستن فشارها رو کم بکنن یا چه دلیلی داره؟
در واقع شواهد نشون میده که مسئولان جمهوری اسلامی سعی کردن که این خبر رو، انتشار این خبر رو مدیریت کنن، چون که علائم فوتیشون چند روز پیش مشخص بود بر اساس گفته های شاهدین عینی، اینکه حالا با رسپیریتور گواهی فوتش رو حالا چند روز بعد اینا اعلام کردن. ولی من فکر میکنم مسئله مدیریت خبری بود، اینکه آنطور که باید این مسئله توجه نه در افکار عمومی داخل و نه به خصوص جامعه جهانی بگیره، چون که این توجه ها هست و این فشارهای بین‌المللی و فشارهای جامعه مدنی است که هزینه این کار رو برای جمهوری اسلامی بالا میبره. فکر میکنم که سعی کردن که هزینه این یک جنایت هست، هزینه این جنایت رو سعی کردن پایین ببرن با مدیریت خبری.
گفتگویی بود با محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشری ایران، ساکن نروژ. اما انیس نقاش، شریک لبنانی که در چندین عملیات تروریستی مشهور دست داشت، دوشنبه در دمشق بر اثر ابتلا به کرونا درگذشت. او عامل ترور نافرجام شاپور بختیار در سال 59 بود و پس از آنکه با وساطت جمهوری اسلامی از حبس ابد نجات یافت، در سال 87 به صراحت گفت که ترور بختیار را به خواست حکومت ایران و سپاه پاسداران مرتکب شده. برای شناخت دقیق‌تر انیس نقاش، روایت کامبیز غفوری تحلیلگر سیاسی در فنلاند رو بشنوید.
انیس نقاش رو نمیشه با یک نگرش تعریف کرد، به خاطر اینکه چند بار روش و منش زندگی و فعالیت‌هاش رو عوض کرد. انیس نقاش 1951 در لبنان به دنیا اومد. از جوانی نوجوانی وارد کارهایی مانند کارهای چریکی، عملیات مسلحانه شد، مدتی با سازمان آزادی بخش فلسطین عملیات‌های انجام داد، عملیات‌های بزرگی هم در شرکت کرد با کارلوس در عملیات گروگانگیری وزرای نفت اوپک که جمشید آموزگار هم درش بود شرکت داشت، و بعد وارد عملیات‌های تروریستی دیگر شد. بعد از انقلاب ایران او به جمهوری اسلامی نزدیک شد، رویکردهای سکولار، رویکردهای ناسیونالیسم عربی رو کنار گذاشت، گرایش پیدا کرد به شیعه اثناعشری تحت گفتمان انقلابی روح الله خمینی. این بار اقدام کرد به ترور شاپور بختیار که در اون نافرجام بود. بیشتر از آن چیزی که به عنوان یک مبارز بخواد شناخته بشه، به عنوان یک تروریست در جامعه جهانی شناخته میشه. حالا جمهوری اسلامی سعی میکنه که یک تصویر دیگری از او به نمایش بگذاره، اما میدونیم که او متهم و محکوم به ترور بوده و به همین صورت در زندانهای فرانسه هم با اتهام اقدام به ترور به حبس ابد محکوم شد. جمهوری اسلامی میشه فعالانه وارد شد برای آزادیش چانه بزنه. آقای ولایتی از او اسنادی اساسا در همون زمان در تلویزیونهای اروپایی منتشر شد که صراحتاً میگه در ازای گروگانهای فرانسوی، گروههای شیعه تحت حمایت ایران، اونها رو در لبنان به اسارت گرفته بودند، وارد مذاکره شد، اون گروگانهای فرانسوی آزاد شدند و انیس نقاش به دست رئیس جمهور وقت فرانسه عفو شد، به ایران بازگشت. انیس نقاش با گروههای اقماری جمهوری اسلامی در واقع میشه گفت ارتباط سیستماتیک داشت. این شبکه برنامه ریز برای عملیات‌های مختلف بود، هم شبکه مالی بین المللی بود. انیس نقاش هیچ رد نکرده در صحبتش با تلویزیون جمهوری اسلامی، با رسانه‌ها در جمهوری اسلامی پذیرفته که رفته در عملیات تروریستی کشتن دکتر بختیار شرکت کرده و اون رو افتخار خودش دونسته. بنابراین حد می‌زنم که رسانه‌های جمهوری اسلامی به این اشاره می‌کنند، اما از همه جالب‌تر این است که از او گاهی وقتا به عنوان تحلیلگر استفاده میشه یا اشاره میشه در رسانه‌های جمهوری اسلامی. خب او یک فرد ماجراجو بود، عملیاتی بود و در ترورهای بسیاری هم خارج از کشور شرکت داشت. بازنشستگیش رو هم آمد در ایران و از رانت‌های اقتصادی جمهوری اسلامی استفاده کرد. انیس نقاش تنها نبود، علی وکیلی، راد، کاظم دارابی، فریدون بویراحمدی. جمهوری اسلامی به این صورت میخواد نشان بده که اگر کسی در خارج براش دست به ترور یا عملیات‌های این چنینی بزنه، جایزه‌اش رو بالاخره برمیگرده و میگیره، حتی اگر چند سال در زندان بماند.
کیمیا علیزاده، قهرمان پیشین تکواندو ایران که به آلمان پناهنده شده، در گفتگو با یک نشریه آلمانی ابراز امیدواری کرده به بازی‌های المپیک امسال توکیو به عنوان یک ورزشکار آلمانی راه یابد. جزئیات بیشتر رو در گزارش شهرام میریان بشنوید. پیش از اون من سپیده بهکام از شما خداحافظی می‌کنم.
اتحادیه تکواندوی آلمان سه هفته پیش اعلام کرده کیمیا علیزاده، قهرمان 22 ساله ایرانی، درخواست پناهندگیش پس از گذشت یک سال از سوی اداره کل پناهندگان آلمان پذیرفته شده و به این ترتیب گذرنامه پناهندگی خود را دریافت کرده. اشتفان کلاویتر، رئیس اتحادیه تکواندوی آلمان، ضمن تبریک و شادباش به کیمیا علیزاده یادآور شده. این ورزشکار از این پس از این شانس و بخت نیز برخوردار است در مسابقات مقدماتی اروپا برای بازی‌های المپیک شرکت کند. حال کیمیا علیزاده در گفتگو با هفته‌نامه آلمانی ولت ام زونتاگ گفته هدف اصلی همه ورزشکاران کسب مدال طلای المپیک است و به این خاطر تلاش می‌کند بتواند در بازی‌های المپیک تابستان امسال توکیو شرکت کرده و نتایج قابل توجهی به دست آورد. به نوشته این نشریه آلمانی، اتحادیه تکواندوی آلمان تا 4 ماه آینده تصمیم می‌گیرد کیمیا علیزاده راهی توکیو بشود و یا نه. این ورزشکار که از کشورش گریخته، تنها زن مدال‌آور ایرانی در تاریخ المپیک است که توانسته در مسابقات 4 سال پیش المپیک ریو دو ژانیرو برنده مدال برنز شود. کیمیا علیزاده پس از دریافت گذرنامه پناهندگیش بلافاصله یک کپی از آن را به کنفدراسیون ورزش‌های المپیک آلمان ارسال کرده. این ورزشکار جوان در اعتراض به حکومت جمهوری اسلامی کمی بیش از یک سال پیش همراه با همسرش حامد معدنچی که او نیز ورزشکار است از ایران گریخت. کیمیا علیزاده درباره این انگیزه خود در آن موقع گفته بود: من یکی از میلیون ها زن سرکوب شده در ایرانم که هر طور خواستند بازیم دادند. مدال‌هایم را پای حجاب اجباری گذاشتند و به مدیریت و درایت خودشان نسبت دادند. از این رو به گفته کیمیا علیزاده دیگر نمی‌خواست پای سفره ریاکاری، دروغ و بی‌عدالتی و چاپلوسی بنشیند. به گفته او ورزشکاران ایرانی در کشور خود تحقیر و استثمار می‌شوند و هیچ آرزویی ندارد به جز زندگی با ورزش تکواندو در سایه امنیت و سلامتی. کیمیا علیزاده در گفتگو با هفته نامه آلمانی ولت امزون تاگ نیز ضمن محکوم کردن اعدام تنی چند از ورزشکاران در ماه‌های اخیر در ایران در پایان این گفتگو بار دیگر علاقه‌مندی خود را برای شرکت در بازی‌های المپیک زیر پرچم آلمان یادآور شده.